صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خداوند تبارك وتعالى نور محبت و ولایت و معرفت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام را در قلوب همه ما روزافزون بفرماید، عاقبت امر ما و عاقبت امور ما را ختم به ولایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به مناسبت ایام عید الله اکبر، عید ولایت امیرالمومنین علیه السلام، یک نکته کوتاه با توجه به فرصت ضیقی که هست تقدیم بکنم، بعد انشالله استفاده خواهیم کرد از مدایح و مناقب امیرالمومنین. یک اتفاق خیلی مهمی که به صورت کلان و کاملا جدی و پررنگ در موضوع ولایت امیرالمومنین و اثبات خلافت بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افتاده در طول تاریخ، از بعد از پیغمبر اکرم این بحث شروع شده، هنوزم که هنوزه در کتب کلامیه مخالفین که مشخص بالوضوح این مطلب هست، در شیعه هم شاید بشه گفت بالای 90% بزرگانی که ورود پیدا کردن به بحث اثبات خلافت بلافصل امیرالمومنین، اونها هم حالا یا دوچار شدن به این مطلب یا به زبان تقیه صحبت کردند یا به حل بالاخره به هر دلیلی و هر وجهی این موضوع بالاخره پیاده شده، اجرا شده و شبیه یک فرهنگ شده. اصلا متاسفانه یک مطلبی که نمیخوام بگم غلطه و باطله، ولی بسیار ضعیف کننده و دور اندازنده است انسان رو از مسیر حقیقی. یک فرهنگی، یک فکری، یک امر پیش زمینه ذهنی در موضوع اثبات خلیفه بعد رسول الله، که خلیفه کیست؟ این بحث خیلی مهمه دیگه. این بحث بحثیه که کسی که وارد اسلام شد و پیغمبر اکرم رو پذیرفت، با این بحث مسیرش کلن متفاوت میشه. یعنی مسیر امیرالمومنین میشود یا مسیر ابوبکر میشه، اصلا مسیر متفاوت میشه کلن، جهتها کاملا 180 درجه عکس هم میشود. خیلی موضوع مهمیه. دین و دنیا و آخرت و همه اعتقادات انسان وابسته به این بحثه که خلیفه بعد از پیغمبر اکرم کیست. به خاطر همینم هم میبینید پربحث‌ترین و پرکتاب‌ترین و طولانی‌ترین مفصل‌ترین بحثی که در تفسیر و در کلام و در اعتقادات و در حدیث و اینها وارد شده، همین بحث همین موضوعه. خلیفه بعد پیغمبر کیست و شؤونات این بحث، یعنی بحث امامته خلاصه. و مخالفین که اصلا این تو اصول دین نیاوردن، بردن تو فروع دین، گفتن اصلا بحث امامت و خلافت جزء فروع دینه، ولی در عین حالی که گفتن جزء فروع دین است، از توحید محکمتر و جدیتر در رد این موضوع کوشیدند، با اینکه گفتن جزء فروع دینه، اما طوری با این بحث برخورد کردند که کمر همت بستند و با تمام قوت وارد شدند که اثبات بکنند که امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بلافصل بعد رسول الله نیست. با ادله مختلف و با بیانهای شیطانی و باطل گوناگون با روش‌های ظلمانی مختلف، بسیار بسیار مختلف وارد شدن بر این که ثابت کنن که خلاصه خلیفه بعد از پیغمبر اکرم ابوبکر است، نه امیرالمومنین. شکل‌های مختلف اونها که این بحث رو بردن در فروع دین، شیعه هم که این بحث رو آورده در اصول دین، به صورت ناخودآگاه یک فرهنگ عرض کردم بسیار ضعیف، یک فرهنگی که انسان رو خیلی از مبدأ و از مقصد و از سیر حقیقی دور میکنه، بسیار دور میکنه و آثار بسیار زیادی هم دارد. و متاسفانه هنوز نگفتم اون موضوع چی است، ولی متاسفانه این مطلبی که اینقدر پررنگ و واضح شده مثل یک امر بدیهی شده، مثلا همه حواسشون نیست به این موضوع، همه حواسشون نیست. و جالب اینجاست، دو شاهد من میگم که موضوع طور دیگری است در منطق اهل بیت، موضوع خلافت طور دیگری. قبل از اینکه وارد اون دو شاهد بشم، اول موضوع صحبت رو بگیم چی هست. موضوع این هست که آیا نگاه ما به موضوع تعیین خلیفه بعد رسول الله چطور نگاهی باید باشد؟ خلاصه نگاه دنیوی ظاهری باید باشد یا نگاه بسیار بسیار عمیقی که این نگاه عمقش سر در می آورد از مبدأ عالم خلقت، همین خلافت و همین ایده قدیر، همین که پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو بالا بردن، همین هیکل مبارک عنصری بشری ظاهری. همین میخوایم همین موضوع رو تحلیل کنیم، همین جمله من کنت و مولا فهازا علی و مولا و اون خطبه قدیریه و اون داستانها و اصل موضوع خلافت امیرالمومنین که در مواطن متعدد پیغمبر اکرم بیان کردن، همین موضوع و پدیده دنیوی، آیا این پدیده یک پدیده دنیوی ظاهری عادی سطحی در قالب الفاظ هست که ما ببریم بحث کنیم بعد مولا به چه معنا هست؟ 14 تا معنا داره، 17 تا معنا داره، اعراب بدوی چی گفتن، فلان شاعر چی گفته، فلان. این طور بحثی هست این موضوع که ما ببریم در دایره عرف و فهم عرف و الفاظ و استظهارات و ظهورات لفظ و امثال این طور امور، آیه قرآن دلالت دارد ندارد، حالا برای اینکه دلالت کنه بریم تفسیر قرآن رو نگاه کنیم، باز برای اینکه تفسیر رو بفهمیم لغتش رو بفهمیم، لغت رو برای اینکه معنا کنیم باید بریم سراغ شعرای عرب، باید بریم سراغ ادبا و فصحای عرب ببینیم اونها این لغت رو چطور معنا کردن و بس اصلا مدل بس این هست یا نه خیر. موضوع خلیفه رسول الله چه کسی هست یک موضوعی است که اصلا سر در آورده از دنیا، ولی ریشه این بحث، اصل این بحث، هویت این بحث مال قبل از خلقت کل مخلوقات است. اصلا تعیین شده بوده، تمام شده بوده، نه به هزار سال و یک میلیون سال قبل، نه خیر، به هزار هزار دهر قبل از خلقت کل شیء معلوم بوده. این موضوع ساده ای نیست، این موضوع جنسش جنس بشری نیست، جنس موضوع اینطور نیست. این دوتا نگاه، حالا من اجمالا موضوع رو گفتم برای اینکه مثال بزنم واضح بشه تا بعد اون دوتا شاهد رو بگم. مثال این هست، الان شما کتابای کلامی رو نگاه کنید، برای اینکه مطلب ما واضح بشه کتابای کلامی رو نگاه کنید، از مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و علامه حلی و بیاید تا مرحوم علامه مجلسی حق الیقین و بیاید تا کتابایی که الان داره نوشته میشه در شیعه. گفتم مخالفین که پرت از ماجرا هستن، هیچ، اونا که علل قاعده دشمن هستن علماشون و بناشون به دشمنی با امیرالمومنین و اهل بیت هست، ما اصلا به اونا کاری هم نداریم. ولی در درون شیعه که تابع این اهل بیت هستن، شما ببین نوع نگاه به این موضوع چی هست. به عنوان نمونه، آیا خلیفه پیغمبر اکرم کسی است که میخواهد بر مردم دنیا حکومت کند که قرآن به اینها تعلیم بدهد، که دین به اینها تعلیم بدهد، محل رجوع اینها باشد برای سوالات دینی؟ این مباحث مطرح دیگه. شما ادله رو نگاه کنید در کتاب ها، میگه آقا پیغمبر اکرم دینشون الی یوم القیامه خاتم ادیانه. بله، خب چون دینشون دین الی یوم القیامه هست، خب بعد خودشون که 23 سال بیشتر نبودن، که عمر مبارک 63 سه سال، 23 سال بین مردم. خب کل این علوم قرآن و دین و الهام القیامه کی باید؟ بالاخره باید خلیفه ای باشه، اون خلیفه باید معصوم باشه، اون خلیفه باید علم داشته باشه، اون خلیفه باید قرآن بلد باشه و امثال اینا که مردم سوال میکنن جواب بدن. میبینید در کتابا اینطور مطرحه، همه کتابا. بعد حالا برای اینکه قرآن را بداند باید معصوم باشد، برای اینکه به مردم درست تعلیم بده باید معصوم باشه، برای اینکه میخواد الی یوم القیامه این خلیفه حفظ بشه و اینها باید علمش به تمام قرآن باشه، بعد بریم سراغ ادله قرآنی، من عنده علم الکتاب، علم قرآن داشته باشه و و و این طور وارد این بحث شدند، در حالی که در روایات ما اصلا موضوع این طور نیست. ما این طور سوال میکنیم، خلیفه رسول الله اصلا قرار است خلافت بکند، یعنی جانشین رسول الله باشد، برای چه امری و بر چه کسانی؟ این موضوع اصلا مخفول مونده، بس نمیشه. قرار است اون کسی که خلیفه رسول الله هست بر تمام ذرات عالم در جمیع امورشون ولایت داشته باشه و خلافت داشته باشه نسبت به رسول الله، نه فقط برای اینکه به 4 تا انسان 4 تا احکام دینی. موضوع اصلا فقط عالم انسان ها نیست، هزار هزار عالم، هزار هزار آدم، ولایت و علم و وساطت در فیض برای رساندن همه تکالیف شرعی و تکوینی. موضوع اینجاست. برید نگاه کنید کتابا رو، این که عرض میکنم محکم میگم ها، برید نگاه کنید کتاب شیعه و سنی، آیا اصلا در جهان اسلام بعد پیغمبر اکرم کسی چنین ادعایی دارد؟ اصلا کسی چنین ادعایی داره؟ یعنی خود طرفداران ابوبکر آیا برای ابوبکر چنین اعتقادی دارن؟ چنین احتمالی را در کتب کلامی مطرح کرده اند که آقا ابوبکر خلیفه بر پیغمبر است؟ چرا؟ چون میخواد کار پیغمبر را انجام بده. کار پیغمبر چیست؟ احاطه به همه عوالم غیب و شهود، عوالم غیب و ظاهر و باطن، برای گرفتن از خدا و دادن به خلق جمیع امور را، نه فقط حلال و حرام به معنای ظاهری را. اصلا کسی برای ابوبکر چنین اعتقادی داشته؟ داره. موضوع سر این بوده، دعواشون سر این بوده. در سیر علم کلام که میایید پایین در کتب اعتقادی، آیا دعوا سر این بوده که بعد از پیغمبر چه کسی واسطه فیض است بین پیغمبر و بین تمام عالمیان برای انتشار رحمت الهی و غضب الهی؟ اصلا موضوع سر این نبوده، در حالی که قرار خلیفه پیغمبر این کارو بکنه. آیا شما در کتاب‌های کلامی که نگاه می‌کنید بحث و دعوا و نزاع برای اینکه خلیفه بعد از رسول الله چه کسی است، این نزاع که شکل گرفته بر سر این شکل گرفته که سنی‌ها و مخالفین عامه اونها می‌گویند بعد از رسول الله قرار است جمیع فیوضات تکوینی و تشریعی را ابوبکر به تمام عالم هستی منتشر بکند؟ از دعواشون سر این نیست. از اون طرف شیعه، حالا شیعه اکثریت گفتیم نه همه، شیعه آیا نگاهش به این بوده که آقا شما اون کسی که بعد پیغمبر میخواد تمام فیوضات تکوینی تشریعی رو بگیره که اگر نباشه عالم، عالم هستی از هم میباشه، اصلا امکان ندارد؟ اونها هم بحث سر این نیست، اونها هم رفتن تو زمین مخالفین بازی کردن. البته نمیخوام بگم نداشتن، نمیدانستن، اونها که ما در حدش نیستیم نظر بدیم، جسارت هم نمی کنیم، ولی سیر کتاب ها رو دارم میگم، سیر اون چی که نوشته شده در کتاب ها، اون چی نوشته شده، زبان کاملا بچگانه، کاملا سطحی، اونم سطح پایین. یعنی موضوع یک موضوع کاملا ساده ظاهری، مثل یک استانداری که میخواد بره و جای خودش چی بذاره؟ جانشین بذاره. از این جنس بحث، یعنی مقایسه با مقایسه ها، مثال ها، مثال های دنیوی. مثل اینکه در علم اصول وقتی میخوان بحث بکنن همش میگن مولا، مولای عرفی چنین میگه، مولای عرفی. مولای عرفی چیکار به مولای حقیقی داره؟ در علم اصول فقه میگن مولای عرفی، میگن مولای عرفی اگه به تو گفت آب بیار، تو میخوای پاشی بری آب بیاری، پس خدا هم اگه گفت آب بیار باید واجبه، پس باید بری بیاری. یعنی مقایسه با مولای عرفی، مولای عرفی مقایسه با مولای حقیقی نمیشه که. حالا این وزیر رفته به جاش اون وکیل آمده، اون رئیس جمهور رفته به جای خودش کسی گذاشته به نام مثلا وزیر کشور یا امثال اینها، اینها مثال هایی که زده شده. این زبان زبان بچگانه است، برای بچه ها مشخص لحن کلام علما انگار با عالم انگار بچه بوده. مردمان اون زمان ها گویا سطح فکری پایین علما اینطور صحبت کردن، در حالی که ولی موضوع بحث این نیست اصلا. من سه تا روایت گفتم، دو تا سه تا الان این دیگه هم در ذهنم، سه تا روایت سریع اشاره کنم چون وقت نیست. فقط این موضوع یک عنوان، یک فهرستی باشه برای تحقیق، چون کاملا نگاه عوض میشه. این نکته ای که گفتیم نگاه رو عوض میکنه، روش رو عوض میکنه، دید رو عوض میکنه. اصلا میبینیم محل نزاع جایی است که اون طرف منازعی وجود نداره اصلا، یک نفر بیشتر نیست غیر امیرالمومنین، کسی نیست دیگه اصلا. اصلا ابوبکری در این بحث مطرح نیست، مطرح نیست در این بحث. برای خلافت رسول الله گزینه دیگری وجود نداره اصلا با این نگاه. لذا اصلا میگن موضوع از ابتدا چی میشه آقا؟ رفع میشود نه دفع، دفع میشود نه رفع. دفع رفع یعنی بود اینجا برش داشتیم، نزاع آمد جواب دادیم، نزاع برطرف شد. این یک نگاه. یا یه جویی که اصلا اجازه نده این استکان اینجا بشینه که برش داری، اصلا جاش اینجا نیست، جای این استکان اینجا نیست. اگر موضوع خلافت رسول الله یعنی خود تعریف امامت، اصلا امامت چیست، امام کیست، اگه خود این تعریف اول مشخص بشه، فارغ از مصداق که مصداق چیست، خلیفه رسول الله چیست، کیست، خلافت رسول الله چه مقامی است، این اگه تعریف بشه، اصلا کاری نداریم خلیفه کی هست، به چه شکلی انتخاب شد، اصلا در غدیر انتخاب شد، با شورا انتخاب شد، چطور. خود این تعریف اول، اصلا خلافت رسول الله یعنی چه و خلیفه رسول الله کیست، باید چطور کسی باشد، موضوع اول تبیین بشه. در همه علوم هم همینه ها، در همه علوم همین، شما اول موضوع باید بفهمی چیه. سر موضوع میخوایم بحث کنیم، آقا مثلا بحث فقهیه چیه، آقا میخوایم در مورد ماهیت پول صحبت کنیم، خب در مورد ربا میخوایم صحبت کنیم، باید اول ماهیت پول صحبت بشه، پول چیست، پول اصلا چی هست حقیقتش. میخوایم در مورد ربا صحبت کنیم، ربح رو باید توضیح بدی، ربح یعنی چی، سود یعنی چی. اول باید این گزاره‌های اول باید چی بشه، تعریف بشه اصلا موضوع سر چیه در ولایت امیرالمومنین. در این بحث بین عامه و خاصه موضوع سر این است که خلیفه پس از رسول الله کیست. خب سوال خلافت اصلا چیست، رسول الله کیست، خلیفه او چیست، قرار چه کار بکنه. اول این تبیین بشه. اگر این مطلب تبیین شد، طبق این بیانی که عرض کردیم، اگر این مطلب تبیین شد، میبینیم اصلا گزینه غیر امیرالمومنین وجود ندارد، کسی هم ادعا نکرده، اصلا اختلافی در کار نیست، لذا انسان راحت میشه، چون ما باید برهان داشته باشیم. حالا این در جلسات آینده انشاءالله عرض میکنیم، برهان میخوام دیگه، برهان. غیری وجود نداره، دوی وجود نداره، منازعی وجود نداره که ما بخوایم بعد بریم ثابت کنیم او خلیفه است یا او خلیفه است. کسی غیر امیرالمومنین نیست. سه تا حدیث اشاره اجمالی بکنیم تمام. حدیث اول، روایت متعدد، لو یعلم الناس متى سمی امیرالمومنین امیرالمومنین، اگر مردم میدانستن امیرالمومنین کی امیرالمومنین نامیده شد، کی نامیده شد، قبل این حرف اصلا امیرالمومنین نامیده شده، یعنی مبدأ این بحث خلافت اصلا دنیا نیست، موضوع دنیوی ظاهری سطحی نیست. این یه حدیث، چون گفتم سریع میخوام بگم ردشم. حدیث دوم یک حدیثی است، آقا در اول از خود حضرت امیر علیه السلام بگم، در روز جمعه ای که با عید غدیر تلاقی کرده بود، هم جمعه بود هم غدیر بود، حضرت امیر علیه السلام خطبه ای خوندن، حتما شنیدید دیدید، در مصباح المتجد شیخ طوسی است، خطبه فوق العاده است، در تحف العقول هم آمده به نظرم، یعنی عباراتی از این خطبه رو صاحب تحف العقول هم در کتابش فکر میکنم در مقدمه کتاب آورده، خیلی مهمه این موضوع. در این خطبه ما در زیارت جامع کبیره، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، همینجور میریم جلو هی میره بالا، اون آخرای دعا که هی میرسیم هی عبارات سنگین، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهدقین و لا یتمع فی ادراکه ای طامع و بعدم لا احصی ثناءکم، همینطور میره به سمت عظمت، یعنی از پایین حرکت میکنیم میریم بالا، هی میره به سمت فضائل عظیم میشه. در این خطبه امیرالمومنین بالعکسه، حضرت از بالا شروع کردن آمدن پایین، یعنی از مبدأ شروع کردن آمدن کم کم تا احکام روز قدیر که اطعام کنید، صدقه بدید، بخندید، قرض بدید، فلان. ولی اول حدیث امیرالمومنین دقت کنید چه کسی داره این خطبه رو میخونه؟ خود فردی که محل صحبت هست، یعنی خود شخص امیرالمومنین علیه السلام. حالا با نگاهی که حداقل نگاه حداقلی که ماها داریم به امیرالمومنین علیه السلام، خود حضرت داره خطبه رو میخونه، شما خودتون رو پای منبر حضرت ببینید. خود نبأ عظیم خودش داره میخونه، همون که الذی هم فیه مختلفون، همون کسی که محل اختلافه، خود اون بزرگوار داره مطلب خودش رو بیان میکنه. خیلی عظیمه. خب اول توحید رو بیان کردن، پیغمبر اکرم رو بیان کردن، از اول چنان با عظمت صحبت میکنه حضرت امیر علیه السلام که این حدیث از اهل حدیث و اهل فن و اهل علم میدونن که این حدیث از منحصر به فرد در کل مصادر شیعی، این منحصر به فرد، این خود این حدیث به جهاتی انحصاریه. حضرت از ابتدا که شروع میکنن چنان با عظمت شروع میکنن، چنان موضوع جایگاه خودشون و جایگاه رسول الله و ارتباط خودشون و اهل بیت رو با رسول الله در یک جایگاهی تعریف میکنند که اصلا نمیشود صحبت از غیر باشد و غیر حتی خبیثترین غیرها جرأت نمیکنند ادعا حتی بکنند یا احتمال بدهند یا تصور بکنند که چنین مقامی برای خودشون یا امثال خودشون بخواد ثابت باشه. حضرت از یک موضع عالی، از یک جایگاه بسیار بالا بحث رو شروع میکنند که معلوم باشه جایگاه خلیفه رسول الله کیست، قائم مقام رسول الله جایگاهش کجای عالم هست، تا بعد ببینیم حالا چه کسی میتونه همچین جایگاهی داشته باشه، کی میتونه همچین ادعایی بکنه که من خلیفه رسول الله و من چه رابطه ای دارم. خود امیرالمومنین در روز جمعه و قدیر که با هم تلاقی کرده، جان مطلب رو حضرت فرمود. وقتی که حمد خدا و توحید خدا و ثناء خدا رو بیان کردن، بعد فرمود که خداوند شهادت میدم که خداوند پیغمبر را در قدم، این همون متا سمی امیرالمومنین امیرالمومنین، دقت کنید اون متایی که گفتم، این برد این متا تا کجاست، عمقش تا کجاست، تا کجا کش دارد، میکشد تا کجا، کی امیرالمومنین امیرالمومنین نامیده شده تو اون حدیث از رضا که اول خوندم، کی نامیده، کی اینجا حضرت تو این حدیث دارن توضیح میدن. فرمود خدا پیغمبر را شهادت میدم که خدا پیغمبر را خالص گردانید در قدم، یعنی قبل از خلقت کل شی. دیگه این قدم چی هست باز حسابی بحث داره، مطلب داره زیاد. قدم بعضی مترجمین بسیار دقیق که اصلا هم نه صوفی هن نه عارف هن نه فیلسوف هن بلکه مخالف هن. بعضی از مترجمین دقیق که ضد صوفیه، ضد فلاسفه هستن، میخوام بگم مشی نگاهیشون اصلا مشی فکریشون مشی عارف و صوفی و فیلسوف و اینها نیست. من دیدم ترجمه کردن این قدم رو به ازل، با اینکه نگاه کاملا ظاهری داشته، اما از سیاق این حدیث فهمیدین این میخواد یه قدم معمولی نمیخواد بگه، خلاصه میگه ترجمه کردن به ازل. حالا باز ازل چطور هست و اینو کاری نمیکنم، گفتم این قدم خیلی حرف داره. دقت کنید از چه جایگاهی شروع کردن امیرالمومنین، سپاس مخصوص خدا و حمد مخصوص خدا و چه خدایی که چنین و چنان، شهادت میدم یگانه است، شهادت میدم خدا پیغمبر را در قدم، از همون قدیم برگزید. تو چه جایگاهی برگزید؟ پیغمبر را برگزید برای این که پیغمبر قائم بشود در مقام خدا، قائم مقام خدا باشد. در زیارت جامعه کبیره هم میخونیم در زیارت دعای رجبیه، به مقامات که، مقامات خدا، مقام خدا و مقام خدا و مقام خدا، میشه مقامات خدا. اینجا هم حضرت امیر فهمود خدا پیغمبر را قائم مقام خودش کرد. برای چه کسانی؟ فی سائر عوالمهی، در همه عوالم، نسبت به همه عوالم وجود. قرآن کریم عوالم وجود رو توضیح داده، عرش داریم، کرسی داریم، ملائکه داریم، جنیان داریم، جمادات داریم، نباتات داریم، انسانها داریم، عوالم مختلفی خداوند نام برده. خیلی عوالم هم فرموده، اصلا شماها عقلتون نمیکشه. پیغمبر اگه ازت از این عالمو پرسیدن جواب ندیا، مثل یسالونه که عن روح، روح عالم روح چی هست نمیدونیم، عقل عالم چی هست نمیدونیم، نفس چیه نمیدونیم، عالم روح من امر چیه نمیدونیم، روح القدس چیه نمیدونیم. این عوالم دیگه هم هست دا. قرآن خیلی مفصل و پر دامنه عوالم. امیرالمومنین تو این حدیث فرمود که پیغمبر اکرم را خدا قائم مقام خودش قرار داد برای ادا، برای رساندن همه امور نسبت به همه عوالم. چرا خدا این کار رو کرد؟ حالا اونم یه توضیح داره، بحث ما نیست، من رد میشم. اسکان لا تدرک الابصار ولا تهوی خواطر الافکار ولا تمثله قوام از زنون فل اسرار. این تیکش حالا کار نداریم. بالاخره پیغمبر، حواستون باشه، ببین حضرت مطلب رو برد کجا؟ چون خلیفه پیغمبر، اصلا پیغمبر کجا هست؟ برای چه کسی میخوام خلیفه تعیین کنیم؟ صحبت از خلیفه چه کسی است؟ کسی که خدا او را در قدم برگزیده برای این که قائم مقام خدا باشد نسبت به همه عوالم هستی، همه موجودات. تو همین حدیث داره از شیء من مشیته، این همه اشیاء، هرچی از مشیت خدا فیض وجود گرفته نسبت به همه اینطوره. بعد حضرت فرمود خب حالا خداوند تبارک و تعالی، نه حالا، یعنی خداوند برای این پیغمبر در اون جایگاه اختص من بریتهی خاصتن، به این مضمون خداوند تبارک و تعالی از بین مخلوقات خودش گروهی را برگزید که چیکار بکنن؟ اینها را، اینها هم بیان در حد رسول الله، اینها هم بیان در جایگاه رسول الله. دقت بکنید تعبیر امیرالمومنین علیه السلام چی است؟ ان الله اختص لنفسه بعد نبیه، خدا اختصاص داد برای خودش بعد رسولش، در همون قدم، در همون قدم موضوع رو حضرت برد اصلا در یک جای دیگه، دنیا نیست، در حد دنیا هم نیست، در حد فهم مردم که هیچی، وجود ندارن مردم اصلا اونجا، حضور ندارن اصلا اونجا. ببخشید من گفتم کوتاه صحبت میکنم، مجبورم این بحث رو کاملش کنم، چند دقیقه ممکن طول بکشه. ان الله اختص، خدا برگزید برای خودش بعد پیغمبرش از مخلوقاتش یک گروه مخصوصی را که اللهم به تعلیته، برد خدا اینا رو بالا تا اون بالایی پیغمبر، یا به واسطه بالا بردن پیغمبر، الان کاری ندارم به ترجمهش، الان رو دقت نیستم، کسی نگه دقیق ترجمه، برد اینا رو تا جایگاه پیغمبر بالا، این گروه دوم را، و سما به هم الی رتبته، خدا اینا رو برد تا رتبه پیغمبر، برد بالا و قرار داد اینها رو دعوت کننده به سوی خودش، دلیل به سوی خودش، برای چه کسانی؟ لقرن قرن و زمن زمن، برای همه روزگاران، برای همه قرنها، برای همه زمانها. اینا خلیفه خدا، این گروه دوم که رفتن در رتبه پیغمبر به واسطه علو پیغمبر، اینا هم علو پیدا کردن، به واسطه سمو پیغمبر اینها هم سمو پیدا کردن، سما یعنی بالا رفتن، اینها هم، اینها برای همه قرنها، همه زمانها، اینها چی بودن آقا؟ ادلاء علالله بودن، مرشد الالله بودن، ارشاد کننده به خدا بودن. بعد دقت کنید، خواهش میگم، اصل مطلب جانش اینجاست. حضرت فرمود انشأهم فی القدم قبل کل مزروع و مبروع، خدا این گروه دوم رو هم قبل این که انشاء کند، کلمات بسیار بار معارفی داره، این انشاء یعنی چی؟ این انشاء دقت بکنید، اینو توضیح بدم حیفه، در دعای عرفه که چند روز پیش خوندیم، دون اوائل دعای جایی بود قبل ان اکون شیئا مذکور، ابتدعتنی به نعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، خدای تو نعمتت رو بر من آغازیدی قبل از این که من چیز مذکوری باشم، یعنی قبل عالم ذر و اینا چیز بودم اما مذکور نبودم، پس چیز بودم چون تو نعمتتو به من آغاز کردی. کی نعمت دادی به من؟ قبل ان اکون شیئا مذکورا، قبل این که من مذکور باشم به من نعمت دادی، پس من چیزی بودم دیگه، معدوم، بگید بودم یا نبودم؟ نبودم، به معدوم که نعمت نمیشه داد، که چیزی که معدومه که نعمت نمیشه داد، پس موجود بودم ولی مذکور نبود. حالا این چه مقامیه بماند؟ این مقامی که شیء شی هست ولی مذکور نیست، این مقام هنوز انشاء بهش تعلق گرفته. یعنی خدا یه موجودی رو انشاء که می کند، اول اون موجود شی می شود ولی هنوز مذکور نیست، ولی انشاء شده، چون شیء دیگه، شیء و انشاء و مشیت و اینا همه از یک ماده است. شیء انشاء هم شده اما هنوز مذکور نیست. این اولین رتبه وجودی هر کسیه، این وجود علمی اشیاء. حالا بماند، این وجود علمیه، فرق میکنه، قبل کن وجودیه. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن، اون مقام قبل کنه، قبل کن یه چیزیه، خدا به اون میگه کن بشو. این ان الله علی کل شیئن قدیر، قادر خدا بر چی؟ بر چیزی که موجود شده؟ نه موجود که موجود شده. نه هنوز موجود نشده، قادر ایجادش کنه اون چیزی که هنوز، به اون میگن شیء غیر مذکور در روایات، بهش میگن وجود علمی. کان فی العلم ولم یکن فی العین در روایات داره، کان مذکورن فی العلم ولم یکن مذکورن فی العین، موجود هست اما مذکور نیست. این موجودی که مذکور نیست، این انشاء شده. اینجا میفرماید خدایا تو این گروه دوم رو انشاء کردی، اینها رو در قدم قبل کل مزروع و مبروع. اصلا مزروع و مبروعی هنوز انشاء هم نشده بود، ایجاد هم نشده بود، ذکری هم نداشت. تو این گروه را، یعنی امیرالمومنین و اهل بیت را، تو اونجا اصلا ایجاد کردی، قرار دادی، اون مقامات رو هم دادی، تا مقام پیغمبرم بالا بردی، اصلا صحبت اونجاست. چجوری اینا رو آفریدی؟ انوارن، اینا رو اصلا نور آفریدی، نه اینکه ظلمت آفریدی اینا تلاش کردن نور شدن. اصلا خلقتهم انشأتهم انوارن، نور آفریدی. که اینها چیکار کردن؟ حمد کردن، شکر کردن، تمجید کردن و اینها رو حجت قرار دادی بر همه مخلوقاتت. مثلا بر همه مخلوقات حجتن. و خدایا تویی که فاطر سماوات و زمین هستی، زمین و آسمان رو آفریدی، بعد بقیه مخلوقات رو آفریدی، این گروه را بر خلقت همه مخلوقات شاهد گرفتی. خیلی مقام. خلیفه رسول الله کسی است که به همراه رسول الله شاهد بر خلقت کل عالمه، یعنی ریز به ریز ذرات عالم رو مثل موم کف دستشه، علم داره به همه چیز، نه فقط به قرآن. قرآن ظاهری میگم، حال نگه همه چی تو قرآنه، قرآن ظاهری، چون در کتابای کلامی صحبت قرآن ظاهریه، همین احکام ظاهریه، نه در به کل احکام تکوین و تشریع مسلطه، چون شاهد بر خلقته. و والله ما شاء من امره و جعلهم تراجمت مشیته، خدای تو اینها رو در همون قبل خلقت کل شی ترجمه مشیت خودت قرار دادی، والی قرار دادی بر امر خودت. کسی بتونه این والله ما شاء من امره رو بفهمه یا توضیح بده، خیلی گوهر عظیمیه. اهل بیت ولات و امر الله هم دیگه، ولی امرن دیگه، اول الامرن دیگه، یعنی چی؟ این امر یعنی چی؟ این یک خیلی موضوع سنگینیه، بسیار بسیار سنگینه، اصلا موضوع ساده ای نیست، یک موضوع خیلی سختیه. امر چیه ها؟ آدم اولش فکر می‌کنه میدونیم امر چیه، بعد وارد میشیم نه، امر خیلی پیچیده تره. روح من امره، انما امره اذا اراد شیئا، امره، امر الله، این والی امر اللهه، ولایت بر امر الله داره، خدا اینجور قرارش داده. اینا رو زبان اراده خودت قرار دادی، البته عبیدن، اینا عبدن، خدا نیستن، اینا عبدن. خب شما ببینید حضرت امیر علیه السلام در روز جمعه‌ای که با روز عید قدیر با هم دیگه یکی شده، حضرت طبیعتا در مورد چی صحبت میکنن روز قدیر؟ آقا قدیر به چی قدیر شده؟ جمعه هم به همون جمعه شده، جمعه هم به همون امر جمعه شده، قدیر هم به همون امر قدیر شده. بعد خود صاحب قدیر در قدیر میخواد در مورد قدیر صحبت کنه، این مطالب رو فرمونده برای چی؟ میخواد بگه خواستم نگاهت رو به قدیر عوض کن، موضوع چیز دیگه ای اصلا. این یک حدیث، حالا ما سریع هم دارم میگم که وقتم گذشت، یک حدیث دیگه هم داره، چاره ای ندارم چون این بحث رو من دیگه جای دیگه نمیگم، همینجاست. اینم اشاره بکنم. یک حدیث دیگری هم هست، هر چی بگیم آقا این حدیث نفیسه کم گفتیم، هر چی بگیم این حدیث مهمه کم گفتیم. باور کنید، نه برای اینکه تبلیغات بی جهت کنم، نستجیر بله، نه، میتونید رجوع کنید، آدرس میدم، نگاه کنید ببینید. این حدیث دومی هم که سومی هم که میخوام بخونم، منحصر به فرد در مصادر حدیثی شیعه، مرحوم کلینی در کتاب کافی کتاب الحجه یه بابی داره به نام باب نادرون جامع اون فی فضل الامام و صفاته، دو تا حدیث آورده، دو تاش قوقات. حدیث اول از حضرت رضا علیه السلام قوقاست، یه زیارت جامعی کبیر است. موضوع دقیقاً در اون حدیث امام رضا علیه السلام، دقیقاً موضوع سر همین بحث شیعه و سنی سر خلافت بعد رسول الله، موضوع اینه اصلا. حضرت رد می‌شدن در مرو، در خراسان بودن، آمدن گفتن آقا ما در مسجد جامع مرو بودیم، حالا در نیشابور بوده، مشهد بوده، طوس بوده، کجا بوده نمیدونم، بخارا بوده مثلا، میگه در مرو، چون همه اینا مرو بوده، خراسان بوده، میگه آقا اونجا بودیم، بین مردم مشاجره شد، منازعه شد، صحبت شد، خیلی دوست داشتم این حدیث رو میخوندیم، حد همین بخش اولشو، همین ما فقط با بخش اولش، حدیث خیلی طولانیه ما بخش اول. میگه راوی میگه که آمدم خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفتم ما در مسجد جامع بودیم روز جمعه، میگه در روز جمعه در مسجد جامع بودیم، هم اولی که ما وارد شدیم صحبت از امر امامت شد و شروع کردن مردم به اختلاف، مردم اختلاف خودشون در امر امامت، یعنی خلافت، که بعد پیغمبر خلیفه کیه، شیعه چی میگه، سنی چی میگه، چرا، به چه دلیلی، بحث بالا گرفت. میگه من وارد شدم به حضرت رضا علیه السلام، به حضرت گفتم فعلم تو خوز الناس فیه فی، گفتم آقا مردم دارن حسابی تو این بحث گرمن، دارن بحث میکنن که خلیفه کیه، به چه دلیل، شیعه چه دلیل داره، سنی چه دلیل داره، آیه قرآن به چه دلیل، حدیث قطعی چه، از همین بحثایی که بین ما هم هست دیگه. گفتم سیر علم کلام اینطوره. میگه تا به حضرت گفتم فتبسم، از یک تبسم میکردن، از اینجا شروع میشه داستان. حضرت تبسم کردن، حضرت فرمود خیلی زیباست آقا، خدا شاهد این حدیث یک ساعت فقط همین مقدمش مطلب داره ها، حالا گفتم دیر شده میخوام تموم کنیم، ولی واقعا مطلب داره. اولش حضرت همون اول فرمود یا عبدالعزیز جهل القوم، مردم جاهلن، اصلا نفهمیدن مطلب چی هست، جاهلن. البته نه اینکه جاهلن یعنی که معذور هستند، نه، خود او ان آرائهم، اینا خودشون فریب رأی و نظر خودشونو خوردن، به خاطر استکبار، به خاطر تکبر، به خاطر منیت در مقام علم اینطور فریب خوردن و جاهل شدن. شما در مورد چی داری صحبت میکنی؟ موضوع چیه اصلا؟ اینا مخالفین از اول آمدن بحث کوچک کردن، کوچک آوردن دنیایی، دلیلایی هم که آوردن دنیایی، ظاهری، سطحی، بحث بچگانه بسیار سخیف، اینطور اصلا وارد شدن بحث کردن. حضرت رضا علیه السلام همون اول، آقا در کتابای کلامی بابا امام رضا علیه السلام خودش صاحب این امر داره اینطور میفرماد، حضرت رضا علیه السلام خودش اصل این بحثه، صاحب این منازعات و مشاجرات، او روش رو بلده، باید چجور صحبت کنیم، چجور باید بحث کنیم، ادله دست امام رضاست. امام رضا علیه السلام فرمود اول حواست باشه، جهل القوم، اصل رو بر جهالت، جاهلن قوم، جاهلن، دنبال کی میری، دلیل از کی میخوای بگیری، بحث رو میخوای از چه کسی یاد بگیری چنین بحثی رو، اینا فریب خوردن. بعد حضرت فرمود از اون طرف شروع کن، از اون طرف شروع کن، خداوند که پیغمبر را از دنیا برد دینش رو کامل کرد یا نکرد؟ دینو کامل کرد و پیغمبر رو برد. قرآن رو بر اون نازل کرد یا نکرد؟ در قرآن بیان کل شی هست یا نیست؟ کل حدود و احکام و حلال و حرام و هر چه مردم نیاز دارن کملن یا کملن کامل همه در قرآن هست یا نیست؟ این قرآن با همین جامعه هست به پیغمبر نازل شده یا نه؟ کامل به پیغمبر تعلیم داده شده یا نه؟ خود خدا در قرآن فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یا نه، اینا همه رو فرموده. آیا امر امامت جزء امور مهمه دین هست یا نیست؟ امر امامت جزء امور مهمه هست یا نیست؟ هست. میشه پیغمبر از دنیا رفته باشه مسائل ریز ریز گفته باشه، مسئله به این مهمی رو نگفته باشه، امام برای اینا تعیین نکرده باشه، راه بعد خودش رو تعیین نکرده، اون چرا دین کامل شده؟ این چه جور رفتن از دنیاییست؟ حضرت امر رو بردن سمت خدا، بعد حضرت شروع کردن که حضرت خیلی زیباست، فرمود که بدان عبدالعزیز، هل یعرفون قدر الامامه؟ همین بحثی که ما داریم، اینا اصلا جایگاه امامت رو میشناسن؟ بحث اصلا کجاست؟ موضوع بحث کجاست؟ موطن بحث کجاست؟ سطح بحث کجاست؟ اینا آیا اصلا یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه؟ اصلا اینا میدونن امت کیست؟ بعد امام نسبت به این امت چه جایگاهی داره؟ امامت بر چه امتی داره؟ موضوع و اطرافش اصلا تشخیص دادن؟ که بعد بحث کنیم که اینها آیا جایز هست براشون برن امام اختیار کنن یا نه؟ اینا اصلا میتونن امام تشخیص بدن؟ اصلا جنس خلافت رسول الله موضوعش طوری هست که انسان درش خدا مدرک و مشعری گذاشته باشه بتونه تشخیص بده؟ خدا بیرون رنگ قرار داده به تو چش داده نگاه میکنی، خدا بیرون مزه قرار داده به تو زبان داده مزه رو حس میکنی. تشخیص امام، نه بعد از نه اینکه بعد از امام معرفی شد، تشخیص امام اصلا در مدارک و مشاهیر بشر قرار داده شده که شما با یک مدرکی نگاه کنی امام یاب باشه، بفهمی این امامه، این باید خلیفه باشه. اصلا داری اون مدرک و مشعر رو که بعد بشینیم با هم رأی گیری کنیم؟ حضرت هم اصلا داری اونو؟ نداره، خدا قرار نداده. بعد حضرت توضیحاتی دارن در همون اول حدیث، خیلی این که گفتم مثل همون خطبه امیرالمومنین، در همون اوائل حدیث حضرت شروع کرد فرمود هیهات 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 هیهات، بسیار بسیار دور است، بسیار بسیار بعید است، زلت العقول، عقل ها به گمراهی رفته. این تعبیر فقط در مورد ذات خدا داریم و اینجا در مجموع روایات، این ماده ها، نه این زلت العقول، اصلا این تعبیر با مشتقاتش با مزامینش، این فقط ما برای بحث مقامات اهل بیت و تعیین امامت و خلافت داریم و بحث ذات خدا. زلت العقول فرمود اصلا عقل ها به گمراهی میره. زل یعنی زال، یعنی گمراه شدن، گم شدن، یعنی شما اصلا از مسیر الف میخواید به مسیر ب برید، یه دفعه نمیفهمید، میرید توی جاده دیگه، اصلا از ب دیگه به ب دیگه نمیرسی. وقتی تو اون جاده دیگه افتادی میگه زل، زالت المؤمن هم همین، گم شده، گم شدی. فرمود اصلا عقل ها گم میشود، عقل ها گم میشود، با عقل ما میفهمیم امام را، امام رضا میفهمد، عقل ها گم میشه، نمیتونه، فقط به نسه. حتی اونایی که گفتن به اعجازه هم با مسامحه گفتن، تشخیص امام با اعجاز هم نیست، یک نفری پیدا بشه زمین و زمان رو به هم بریزه نمیشه فهمید این امامه، فقط نس میخواد، معجزه بعد نسه، شاهده، کمککاره، معیده، باید تسدید و تقریر رو با نس، تسدید و تقریر با نس، نه تسدید و تقریر با سکوت، تقریر و تسدید با نس باید بیاد پشتش، یعنی باید پیغمبر بگه این خلیفه است، مشخص معین باید بشه، این با نس، برای مطلق حجت، همه حجت ها همینه، اصل درش نسه، اصل درش زبان قاله، زبان قاله، ولی حجت ها که از زبان حال بالاتره، این خیلی مسئله است. اینجا امام رضا فهمون زلت العقول و طاحت الحلوم، صبرها کم میاره، نمیتونی به تیه به سرگردونی میخوری، دیوونه میشی، بخوای امام بفهمی دیوونه میشی، نمیتونی. طاحت الحلوم، تساقرت العظما، بزرگی، هر کی هستی، نابغه ای، نخبه ای، فلانی، چی، هر کی که هستی، کوچیکی، اینجا کوچیکی، برای اینکه بفهمی امام کیه تو نمیتونی. مگه شوخی کسی که انشأهم فی القدم، خدا او رو قبل خلقت کل شی آفریده برای ولایت به کل شی، مگه در حد تو هست اصلا؟ تو اصلا حضوری مگه داری اونجا که بتونی تشخیص بدی این آقا اینطور هست یا نیست، این مقامو داره یا نداره؟ اینطور نیست، امور دیگه همه شاهده، همه معیده، همه قرینه، همه کمککاره، عبادت میکند، انفاق میکند، جود میکند، معجزه میکند، نمیدونم چنین دارد، هر سوالی میکنی جواب میده، فلان. بسیاری از سوالاتی که اهل بیت جواب دادن، آقایون این در جریان باشین، بسیاری از سوالاتی که اهل بیت جواب دادن، جواب رو اصلا ما اگه باشیم خودمون نمیتونیم تصدیق کنیم، نمیتونیم رد کنیم، مثلا نمیدونیم امام فرمود مثلا خورشید چقدر حضرت فرمود؟ فرمود اینقدر فرسخ در اینقدر فرسخ. خب من نمیدونم اینطور هست یا نیست. جوابی داد هست. ملائکه ای داریم اینقدر پر دارن اینقدر فلان، ما نمیدونیم هست یا نیست. چه میدونیم؟ چون امامه قبول میکنیم. برای همین با سوال نمیشه امام رو تشخیص داد. با مسائل علمی نمیشه به تنهایی. سوال کنیم، سوال کردی، حالا امام چطور چجوری میخواد بفهمی این سوال مطابق واقعیت عالمه؟ اونو چطور میخواد بفهمی؟ یک دغلباز دیگه هم میاد ازش سوال میکنه جواب میده. اون که حضرت میاد میفرماد سلونی قبلا تفقدونی، قبل اینکه من از دست بین از من سوال کنید، یعنی از من خلیفه رسول الله، پیغمبر گفته من خلیفه ام، سوال کنید من جواب بدم، بعد خودم بلدم بهتون ثابت کنم که جوابم مطابق واقعیتم هست، اونم بخوای اونم بهت ثابت میکنم، ولی شما از هر کی سوال کن جواب میده. ادعا کردن دیگه، گفتن هر کی ادعای بعضی اومدن، گفتن سوال کن جواب بده، یه سوال کنی جواب بده، یه نفر پیدا شه هر چی سوال میکنه جوابی بده، این کفایت میکنه؟ شد علی ابن ابی طالب؟ نه، باید اثبات کن جواب درسته. امیرالمومنین میتونه، بقیه میتونن. خب حالا از این بحث بگذاریم، این بحث خودش خیلی شاخه و دامنه و بحث داره، ممکنه کسی سوالاتی هم تو ذهنش بیاد، حالا اونها هم باید سر جاش بحث بشه، بحث ما این نبود. غرض این که امام رضا علیه السلام در این بحثی که اصلا موضوع بحث به طور کلی تعیین خلیفه هست، حضرت این بحث رو بردن در جایی که زلت العقول، موضوع بالاتر از این حرف هست. بعد فرمود امام کسی است که یک شأن از شؤون او را و یک صفت از صفات او را تمام جن و انس با هم جمع بشن نمیتونن بفهمن. تو همین حدیثه. این امامه، این امامه. حالا ابوبکر ادعا داره اینه؟ طرفدارای ابوبکر ادعا دارن ابوبکر اینه؟ اصلا ادعا دارن؟ اصلا چنین چیزی به مغزشون آمده بود؟ اصلا موضوع صحبتشون اینها نیست. لذا حضرت فرمود کیف یوسف، بله فرمود ان وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائلهی. بعد حضرت فرمود لا کیفه و انا، چطور کجا چجور، مگه میشه چنین مقامی چنین چیزی کسی بیاد با خودش اختیار کنه؟ اجماع داریم، اصلا مسخره است اجماع در این مقام. اصلا هیچ جای هیچ ارزش علمی نداره، حتی شبه هم نیست برای کسی که این مطلب رو بدونه، این نگاه رو بدونه، شبه هم نیست، شبه هم ایجاد نمی شود. حتی کل امت اجماع کردن، کل امت اجماعشون به صفر هم نمیارزه، هیچ ارزش نداره. باید رسول الله تعیین کنه، باید رسول الله تعیین کنه، باید خدا تعیین کنه. مقام رو اگر از ابتدا، خلاصه بحثم عرضم تمام، اگر از ابتدا خلافت و خلیفه، امامت و امام، ولایت و ولی، وصایت و وصی و امثال این تعابیر که در کتاب های کلامی هست و بحثایی که هست، اگر از ابتدا انسان با نگاه امام رضا، با نگاه امیرالمومنین اصلا اصل موضوع را شناخت، به گمراهی نمیخوره انسان، به شک نمیخوره، به شبهه نمیخوره، مطلب براش تمام میشه، واضح میشه، کامل هم روشن میشه، که روز قیامت اگه گفتن تو راستگو یا دروغگو در تشیعت، ما باید چی بگیم؟ میگه راستگو. راستگویی؟ بله. ها تو برهان نکن، برهان تو بده بیاد جلو، چون اگه کسی که برهان نشته باشه کاذبه. حالا این یک بحثی سر جاش باید یک وقتی بحث کنی، خیلی بحث خوبیه. یکی از معانی کذب همینه، هر چیزی برهان نداره کذبه. قل ها تو برهان نکن این کنتم صادقی، اگر صادقی برهان تو بیار. حالا اونجا میخوایم بگیم خدایا ما ولی به این معنای در کتاب لغت، ولی به اون، آقا برهان ما اینه، اصلا مقام امامت اینه، کسی دیگه ای نیست اینجا، کسی چنین ادعایی نداره، یه نفر ادعا داره. حالا او دیگه نسم هست، نمیدونم تقریر و تسدیدم هست، هزار تا مسئله اطرافش، ولی یه نفر ادعا داره بعد پیغمبر، یک نفر چنین مقامی را ادعا کرده، کسی دیگه ادعا نکرده اصلا. چرا شیعه ای؟ پس بعد پیغمبر بیدین بشیم کلا دیگه، اگه امیرالمومنین نباشه بیدین بشیم، پس بعد پیغمبر دین وجود نداره، میشه؟ قرآن هم پس دیگه وجود نداره، اسلام هم دیگه وجود نمیشه که، باید این ادامه داره یا نداره؟ داره. اگر داره با اون عظمت یک نفر اون ادعا رو داره، امیرالمومنین تمام ثابت میشه. وقتی با نگاه عظمت وارد بشید به سرعت و به وضوح بدون شک و شبهه امر ثابت میشه. اینه که سعی بکنیم خودمون و اطرافیانمون و فرزندانمون رو با نگاه عظمت، با این نگاه از مبدأ، با نگاه اهل بیت وارد کنیم به بحث قدیر و آشنا کنیم با قدیر. برای بچه وقت بذاریم 5 دقیقه براش توضیح بدیم. پیغمبر رحمتون للعالمین است، نظیرن للعال تکون للعالمین نظیرا. جایگاه پیغمبر انذار و تبشیر و رحمت بر همه عوالم وجود است. خلیفه پیغمبر هم همین کار رو میخواد بکنه، باید در اون سطح باشد. و کسی غیر امیرالمومنین این مقام را نه ادعا کرده، نه ثابت کرده، نه تصور کرده، نه هیچ و نه دارد. پس خلیفه بعد پیغمبر کی؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین شد، کل اهل سنت میرن کنار، تمام میشه. تمام میشه، یک راه قشنگ واضح میشه. کل عالم اسلام و هر چرچی تعدادشون میره همه بیرون، از صراط مستقیم خارج شدن در مهمترین امر. بعد که خارج شدن، حالا میام شیعه، شیعه 6 امامی داریم، 4 امامی داریم، تا امام 12 علیه السلام ثابت کنیم. اون بازی براهین و مسائل خاص خودش رو داره، ولی اینجا خیالم خلاص شد، جان خلاص. و صلی الله علی محمد و آل محمد.